الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنابر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت، گناه آثار شومی داره. از قرآن مجید می‌خونیم: عاقبت کسانی که کاسب گناهند، یعنی مطلقاً اهل خودداری از گناه نیستن. هر گناهی که پیش بیاد مرتکب میشن. اولا تکرار و طول گناه کار توبه رو بر اونها مشکل میکنه. بخوان همه گذشته رو با اون همه بار سنگین جبران کنن خیلی سخته. نامه امیرالمؤمنین به سلمان نوشتند: یه جملش اینه که ورود به امور مادی بی قید و بند کار خیلی آسانیه. الدخول فیها سهلون، مثل یه سرازیری تندی میمونه که آدم راحت میتونه طی بکنه، اما والخروج منها مع السلامت صعب. اونی که درش افتاده اگه میخواد با سلامت بیاد بیرون مشکله، سخت. اینان معمولا خیلی زود، خیلی سریع توبه شکن میشن، توبه میکنن، توبه رو نمیتونن نگهدارن و گاهی هم به قول قرآن کریم دچار تسویل باطن خودشون میشن، یعنی باطن خودشون کلا سرشون میذاره، فریبشون میده. توبه کرده بعد به یه گناه پرلذتی بر میخوره، با خودش صحبت میکنه، مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ مگه خدا کریم نیست؟ مگه خدا قدرت گذشت نداره؟ مگه خدا توبه رو قبول نمیکنه؟ خب با بودن یه چنین خدایی چه عیبی داره این گناه رو هم مرتکب بشه؟ اینو میگن تسویل، که همین حالت برای بچه های حضرت یعقوب پیش اومد. گفتن خدا که کریم ارحم الراحمینه، برادر 7-8 ساله رو میندازیم تو چاه نابود بشه، بعد میریم توبه میکنیم. شب که برگشتن به پدر نگفتن که ما یه همچین حالی داشتیم، که خدا مرزنده است، ارحم الراحمینه، این داداشمونو داریم میندازیم تو چاه نابود میشه، گذشت میکنه. علی پیغمبر الهی میخوند نوشته های نفس اونها رو، بهشون فرمود بل سولت لکم انفسکم، سرتون کلا رفت به وسیله خود، فریب خوردید به وسیله خود. اینجا حکمای الهی، اونایی که خیلی دلسوز ما هستن، یه مطلب خیلی جالبی دارن. میگن این که آدم بیاد از کنار سوراخ مار یا عقرب رد بشه، یه دواخونه هم سر کوچه است که پادزهر نیش مار و عقرب رو داره، من بیام دستم رو بکنم تو لونه مار یا عقرب که میدونم هم میزنه منو، میگم خب بزنه. سر کوچه که دواخونه است، میرم پادزهر مار و عقرب رو میگیرم، به کار میبرم، خوب میشم، زهر رو خونسا میکنم. میگن اولا این کار عاقلانه است، تو که حالا زهر نخوردی، مار نزده تو رو، عقرب نیشت نزده، برای چی خودتو در معرض نیش مار و عقرب قرار میدی؟ این که مورد پسند عقل نیست و خردمند نمیاد این کارو بکنه. این اصل مسئله که کار غلط اشتباه. دوم، حالا اگه این عقرب و این مار زهرت زد و به دواخونه نرسیدی و مردی، میخوای چی کار بکنی؟ ورود به گناه میگن عاقلانه نیست. یک. دو، اگر در حال گناه، مثلا در حال مشروب خوری، در حال زنا، در حال یه گناه کبیره دیگه، هنو گناه تموم نشده، خودت هم خبر نداری، پروردگار رقم مرگ تو همون وقت زده باشه، وسط گناه بمیری، زنا تموم نشده، عرق تموم نشده، ورق تموم نشده، ظلم تموم نشده، ارتباط با نامحرم تموم نشده و عمرت سر آمد و خدا ارحم الراحمینی سر جاش، اکرم الاکرمینیش هم سر جاش، تو کی میخوای توبه کنی؟ نیستی که. باید باشی در دنیا که این گناه رو جبران بکنی. این که میگن کسی خودکشی بکنه برای ابد در عذاب الهی خواهد سوخت. چرا؟ من خدا کریم نی، من خدا ارحم و رحیم نی، حالا یه جوونی، یه پسری، یه دختری رو ناکامی در عشق، ناکامی در کار، ناکامی در امتحان، خودشونو کشتن، چرا تا ابد باید در جهنم باشن؟ برای اینکه نیستن توبه کنن. اگه بخواد نره جهنم باید توبه کنه، نیستش که توبه بکنه، یا باید برگرده و توبه بکنه. برگشتم که محال، این کاروان در حال رفتن، یه نفرم از این کاروان بر نمیگرده. میگن اینجا رو چی کار میکنه؟ یه مسئله دیگه، حالا وسط گناه نمردی، وسط مشروب خوری، قماربازی، ظلم، زنا، ارتباط نامشروع نمردی، زنده موندی، از کجا میدونی که توفیق توبه پیدا کنی؟ اینو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی که اگه دوباره شبیه این گناهان پیش نیامد مرتکب نشی؟ چه ضمانتی داری؟ اینا خیلی مطالب پسندیده ی ریشه داریه که باید قبول کرد، باید پذیرفت. به وقتی تو روزنامه 45-6 سال پیش، تو همین روزنامه های معروف اطلاعات کیهان، من دیدم عکس 5-6 تا رو انداختن که یه نوع مشروب خورده بودن، خیلی هاشون خورندگان لمس شده بودن، خیلی هاشون کور شده بودن، این چند تا مرده بودن. یکی از این عکس ها رو من شناختم، هیئتی بود، مسجدی بود. چجوری کلاه سرش رفت که در اون جلسه شرکت کرد و در حالی که شکم پر از مشروب حرام بود سنکوب کرد و مرد. من میشناختمش، دیده بودمش. خب اینا رو باید چی کار کرد؟ یعنی به ما ضمانت دادن اولا تا پیر بشیم توبه بکنیم، ثانیا ضمانت دادن که توفیق توبه پیدا بکنیم، ثالثا اگه در وسط گناه مردیم اونجا باید چی کار کرد؟ من اینا رو براتون عرض کردم، میدونم یادتون میمونه، ولی با همین مسائلی که امشب شنیدید میتونید زندگی کنید. یعنی یه اندیشه مثبت بر خودتون حاکم بکنید. کسی نمیگه خدا ارحم و رحیمین نیست، هست، ولی آیا من ضمانتی به هم دادن که گناه بکنم و بعد خودم رو به رحمت او برسونم؟ نه ضمانت عمر به ما دادن، به ما خبر ندادن تا کی زنده ای، به ما خبر ندادن اگه وسط گناه بودی و پشیمون شدی و خواستی توبه بکنی توفیق بهت میدن، رات میدن. به ما هم گفتن به دلگرمی دواخونه دست تو تو سوراخ و لانه مار و عقرب نکن. این حرف امیرالمؤمنینه که الدخول فیها سهلون، افتادن در گناه که مشکلی نی، گناه که فراوونه، همه جا فراوونه، تو کشور ما هم فراوونه، هر گناهی تو دنیا هست اینجا هم هست، برا همه هم آماده هست، بی پول و با پول و پیر و جوان و زن و مرد. ارتکابش که کار مشکلی نی، در خلوتش کار مشکلی نی، در آشکارش هم کار مشکلی نی. اما اینا رو آدم باید حساب بکنه که اگه وسط گناه مرد چی؟ اگر موفق به توبه نشد چی؟ اینو به بچه هاش گفت یعقوب که فریب خودتونو خوردین، گول خودتونو خوردین. سولت لکم انفسکم. یه جمله از وجود مبارک زین العابدین بگم که امام در ابتدای جمله شگفت زدگی خودشو بیان میکنه که من خیلی تعجبم. امام چهارم، معلوم میشه مسئله خیلی مهمه که برای زین العابدین شگفتی داشته، خیلی مهمه که حضرت میگه تعجب میکنم. عجب تو، خیلیه که امام اعلام تعجب بکنه، اعلام شگفت زدگی بکنه. عجب تو لمن یحتمی عن طعام لمزرتی. من شگفت زدم از کسی که خیلی دغدغه سلامت بدنشو داره، همش تو فکر چربی خونم بالا نره، قند نگیرم، مهرهای کمرم جا به جا نشه، بیماری سل نگیرم، میکروبی وارد بدنم نشه. این آدم با این دغدغه شدید نسبت به سلامت جسمش، هر خوراکی رو که بفهم ضرر داره پرهیز میکنه. بالا هرچی هم رفیقاش التماس بکنن بگه نه، میگه نه نمیخور. بخور آقا خیلی خوبه، میگه نه من خودم میدونم که این غذا، این گوشت برام ضرر داره، نمیخورم. اینو تعجب میکنم که برای سلامت بدنش اینقدر مواظبه. ولا یحتمی ان الذنب لمعرته، ولی از گناه پرهیز نمیکنه در حالی که گناه آسیب سنگینی داره. معره یعنی آسیب سنگین، یعنی زشتی، یعنی مشکل ساز. من تعجبم. اینو امام چهارم میفرماد که یعنی جانت، قلبت، روحت، عالم معنویتت به اندازه این چند کیلو پوست و گوشت و سخون نمیارزه که این چند کیلو رو اصرار داری سالم نگهداری، ولی اصلا توجهی به واقعیت وجودت، به شخصیتت، به انسانیتت و به کرامتت نداری؟ اینجا رو که باید بیشتر اصرار داشته باشی و پافشاری داشته باشی که ضربه به اون حقیقت وجودت نخوره. این حرف امام چهار. اما امیرالمؤمنین طبق آیه‌ای که شروع کردم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اصرار بر گناه. یه وقت یه کسی مرتکب گناهی میشه، تو سوره آل عمران میفرماد ولم یسروا علی ما فعلوا، اما پافشاری نداره. حالا یه اشتباهی کرد، یه گناهی مرتکب شد، رفت تا دو سال دیگه سراغ اون گناه نرفت. ولم یسروا علی ما فعلوا. جالبه که آیه شریفه میگه خطا میکنه، میفته تو گناه یه بار، اما اصرار نداره که این گناه رو ادامه بده. فردا، پس فردا، هفته، ماه، سال، نه، هیچ پافشاری نمیکنه. اما امیرالمومنین میفرماد تداوم گناه، اصرار بر گناه، دو تا ضرر بزرگش اینه. دو تا ضرر بزرگش، اعشا بصره، چشمشو از دیدن عاقبت، از دیدن حق، از دیدن حقیقت، از دیدن قیامت، از دیدن جهنم کور میکنه. اصلا انگار این چیزا وجود نداره. وقتی کور شد و تو تاریکی رفت، یه انگار حق وجود نداره، برزخ وجود نداره، قیامت وجود نداره، جهنم وجود نداره. اینو کسی داره میگه که طبق روایاتش و خطبهاش و نامه‌هاش که 10 برابر نهج البلاغش ازش باقی مونده به آینده و گذشته جهان عالم کامل بوده. دلیلم دارم من. دلیل روایات خودش. شما همین نهج البلاغه رو ببینید، بین امیرالمؤمنین و حمله هولاکو خان به بغداد 700 سال فاصله بود. اصلا اون وقت مردم عراق، مردم مدینه چیزی به نام مغول نمیشناختن. یه دونه مغولم در عراق، در ایران نبود. همه اینا در تبت و مغولستان و حدود چین زندگی میکردن. امیرالمؤمنین حمله هولاکو خان رو به بغداد که بیش از دو سوم جمعیت شهر رو کشت خبر داده. بله، ممکنه یه بازیگری بیاد بگه که این خبر رو آخونده شیعه ساختن. خیلی خوب، حالا تو نهج البلاغه که سید رضی نوشته که مال قرن سوم، قبل از سید رضی هم خبر امیرالمؤمنین از هولاکو خان تو کتابای دیگه بوده، تو کتابای خطی. ما از کجا نشستیم ساختیم؟ ما مرض داریم به امیرالمؤمنین دروغ ببندیم که فردای قیامت از عهدش بر نیاییم؟ دروغ بستن به امیرالمؤمنین در پیشگاه خدا اینقدر سنگینه که روزه واجب ما رمضان رو باطل میکنه. ای من دروغ ببندم، و بعد برای چی ما این دروغا رو به ائمه ببندیم؟ ولی یه مش بازیگر هستن این حرفا رو میزنن. اینا هم اونایی هن که حضرت میفرمد گناه چشمشون رو کور کرده. بعد رنگ ارتش هولاکو رو میگه، قیافه چشمشون رو میگه، شکل جمجمه‌شونو میگه، سختی حملات هولاکو خان رو میگه. این مال خبرش از آینده. یه خبرهای درباره خانومای امروز دنیا داره، اعجاب انگیزه. شکل آرایش موی زنان این روزگارو گفته، شکل لباس پوشیدنشونو گفته، بافت لباسای نازک بدن نما رو گفته که میپوشن و بیرونم میان و خودشونو در معرض تماشای همه قرار میدن. اینا رو فرموده. اینا هم تو کتابای خیلی قدیمه، مال حالا نیستش. حالا در خود نهج البلاغه می فرماید شما قرآن کریم رو به صدا درارین، فستنتقوه، به زبون درارید قرآن رو، برای شما بگه اوضاع جهان رو، گذشته رو، آینده رو. اما ولن ینطق، قرآن مجید فعلا اجازه حرف زدن با شما رو با صدا نداره، فقط با شما با همین آیاتی که رو صفحه نوشته حرف میزنه. ولکن اخبرکم عنه، بیاین تا من خبر بدم از قرآن که قرآن چی داره. الا ان فیه علم ما یأتی، دانش تمام آینده تو قرآن و من میدونم. اینو امیرالمؤمنین میگه. ول حدیث عن الماضی، تمام حوادث گذشته عالم برو تا ابتدای خلقت در قرآنه، بیان من براتون بگم. این علم، این علم داره خبر میده که تکرار گناه، تداوم گناه، اصرار بر گناه چشم حقیقت بینو کور میکنه، نه چشم حیوانی رو. چشم حیوانی کمسو بشه، مجرما و گناهکارا میدونن پیش متخصص ترین دکتر عینک بهشون بده یا عمل میکنه. اون چشمی که باید وضع خودشونو ببینن، آینده خودشونو ببینن، قیامت خودشونو محاسبه بکنن، کور میشه در تکرار گناه. و امرز قلبه، تکرار گناه دل رو هم بیمار میکنه. یعنی این دل بیمار، کسل، ضعیف، ناتوان، هر چی به صاحب این دل میگی بی بریم یه شب ده شب تو جلسات علم، تو جلسات حقیقت، بی یه شب فقط نیم ساعت بشین گوش بده ببین خدا کیه، پیغمبر کیه، امام حسین کیه، میگه که حال ندارم و نمیاد، مریض دیگه، ناتوانه، ضعیفه، برای گناه کردن رستمه، ولی برای عبادت خدا تو دو رکعت نماز صبح مریضه، اصلا بلند نمیشه. مرض بدنی نداره، مرض قلبی داره. دل در تکرار گناه به جایی رسیده که خدا رو نمیخواد، دوست نداره، پیغمبران رو دوست نداره، گریه رو دوست نداره، کربلا رو دوست نداره، دوست نداره. اعشا بصره و اعما قلبه. حال دنبال آیه رو بشنوید که پروردگار می‌فرماید کسانی که دائم اهل گناهن، عصا و سوء، مرتب مرتکب زشتی شدن، عاقبتشون این میشه، ان کذبوا به آیات الله، میگن هر چی خدا آیه داره در قرآن، تورات، انجیل، همه دروغه. ولی یه دلیلم ندارن که اثبات بکنن 6660 چند آیه قرآن دروغه، یا دلیل ندارن بگن این یه دونه آیه دروغه، ولی تکذیب میکنن، منکر میشن یا علنی میگن ما قبول نداریم. اون وقت برزخ اینا رو نگاه بکنید، تو سوره مؤمن خیلی عجیبه که پروردگار میگه ارواح اینا در عالم برزخ به آتش ارائه داده میشن. حالا ما که برزخ ازمون پوشیده است، جزء غیبه، نمیبینیم، نمیدونیم، ولی این قرآن مجید، قرآن مجید چشم برای ما، و با چشم قرآن ببینیم النار یعرضون علیها غدوا و عشی، یا برزخ هم روز داره هم شب داره، که تقریبا بخشی از برزخ آثار دنیا رو داره چون در همین عالمه ولی ما نمیبینیم، و بخشی هم از قیامت رو داره. اون بخشی که از دنیا رو داره در آیه میگه شب و روز، برزخ هم شب داره هم روز داره، این مال دنیا. اما بخشی که از آخرت داره آتش، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، ارواح اینا در برزخ شب و روز به آتش ارائه میشه. اونم نه آتیش تنور سنگکی و تافتونی، نه آتیش کوره زوباهن و کارخونه فولاد، آتشی که امیر المؤمنین میگه و هازا مالا تقوم له السماوات والارض، کل آسمان ها و زمین طاقت تحملشون نداره. لعنه، این آتش برخواسته از این اموره. لعنه، خیلی شدید مسئله، خیلی شدید کار. لا یکونو الا ان غضبک، و انتقامک و سخطک، شما با دعای عرفه آشنایی، یه امام حسین معشوق شماست، شدید به ابی عبدالله وابسته این. تو همین بعد دعای عرفه، اونجایی که اعضاب و جواره و جسم و تشریح میکنه، ابتدای ورود به اصل دعا میگه که الهی لا تموتنی علا غضبک، خدایا روز مرگ حسین، حسینو با خشمت از دنیا نبر، اون لحظه به من خشم نگیر که مرگ من با خشم تو باشه. این گناهه که انسان رو به انکار میکشه، به تکذیب میکشه. دیدم من اونایی که هیاتی بودن، مسجدی بودن، دعاخون تو مسجد بودن، پولدار شدن، بعد قبل از 40 سال پیش دیده بودم ایشون، خونه و زندگی رو تو این محل فروختن و رفتن بالا و کرواتی شدن و دختراشون بی‌حجاب شدن و زناشون همینجور، چون خب منو میشناختن، تو محل مسجد میومدن، دعا میخوندن، پا منبر بودن. و یه وقت یکیشونو که خیلی وقت بود ندیده بودم، دیدمش، حالا به من احترام میکرد، گفتم کجایی؟ گفتش که از شر دین و محراب و مسجد و هیئت و سینه زدن خلاص شدم. این معنی این آیه است، این معنی این آیه است. وقت شما ببینید انبیا و ائمه که حتی فکر گناه نکرده بودن، چقدر شبا گریه میکردن، چقدر در خانه خدا ناله میزدن، عشق میریختن. زهرچه غیر یار از دغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. زبان کن تر بذكر یار نبود ز شرش الهزار استغفر الله سرآمد عمر و یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار استغفر الله نکردم یک سجودی در همه عمر نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن بکار استغفر الله ذکردار بدم صد بار توبه ز گفتارم هزار استغفر الله شدم دور از دیار دوست ای فیض من مهجور زار استغفر الله بنوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان همه اسدی به راه دوست داده رخش بر روی خاکستر نهاد یکی لبخنده بودی بر دهانش هزاران سر پنهان در نهاد نگاهش گاهی در آسمان بود گهی چشمش به سوی خواهران بود زبرو بودش تا زینب اشارت همی میداد خواهر رو بشارم که من بر عهد خود بس استوارم هم به پیمان تو هم امیدوارم تو پیمان شکیبایی ببستی چه شد پیشانی از محمل شکستی حسین من همه ی حوادث کربلا رو جدم، پدرم، مادرم، هم برادرم به من خبر داده بودن، به من آمادگی داده بودن چه داغهایی رو میبینن، اما هیچ کدوم به من نگفته بودن. یه روزی مقابل چشم من سر خون آلود تو به نیزه میزنن، خیلی برام سخته که ببینم پیشانی تو شکستن، ولی پیشانی خواهرت سالم باشه، چنان سر به چوبه محمل کوبی که وقتی کاروان حرکت کرد دیدن قطر قطر خون از محمله.
What's up?